ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرانسه و آمریکا بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران اختلاف نظر دارند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز یکشنبه در ایتالیا دیدار می‌کنند. و وزارت کشور ایران می‌گوید هنوز مظنونان اصلی اسیدپاشی‌های اصفهان شناسایی نشدند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی از اختلاف نظر فرانسه و آمریکا در پشت پرده بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر دادند. این خبرگزاری به نقل از دیپلمات‌هایی که نامشان برده نشده می‌گوید فرانسه نگران است که در صورت راه اندازی نهایی راکتور آب سنگین عراق، ایران بتواند مقدار کافی پلوتونیوم برای ساخت بمب اتمی تولید کند. فرانسه همچنین خواستار افزایش فشار بر ایران است تا بازرسی‌های سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد و فعالیت‌های تأسیسات هسته‌ای و سانتریفیوژهای خود را به طور گسترده متوقف کند. بنابر این گزارش فرانسه نگران است که دولت باراک اوباما به هر قیمتی حاضر به رسیدن به توافق نهایی با ایران شود. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از روز دوشنبه با دیدار دو جانبه معاونان وزارت خارجه ایران و آمریکا در ژنو از سر گرفته می‌شود. دو طرف موافقت کردند تا 30 ژوئن 9 تیر ماه آینده به توافق نهایی دست یابند. جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز یکشنبه فردا در شهر روم ایتالیا با یکدیگر دیدار می‌کنند. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری‌ها گفته است که آقای لاوروف درباره مصوبه تازه کنگره آمریکا برای مجاز دانستن دولت باراک اوباما در ارسال ابزار و جنگ افزار نظامی به اوکراین با جان کری گفتگو خواهد کرد. ریابکوف افزوده است که در صورت به اجرا درآمدن این مصوبه مسکو نیز دست به اقدامات متقابل خواهد زد. کنگره آمریکا همزمان به تشدید تحریم‌های روسیه رأی داده است. مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، تلاش فلسطینی‌ها برای عضویت کامل در سازمان ملل و مسئله سوریه از موضوع‌های دیگر مورد گفتگوی طرفین اعلام شده است. معاون امنیتی وزیر کشور ایران روز شنبه گفت هنوز مظنونان اصلی اسیدپاشی‌ها به زنان در اصفهان شناسایی نشدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین ذوالفقاری افزود که 191 هزار نفر از یک قشر در این پرونده بررسی شدند. او بدون توضیح درباره این قشر گفته است که کارها برای شناسایی متهمان اصلی ادامه دارد و شمار افراد در دست بررسی اکنون به زیر 100 نفر رسیده، اما مظنونان اصلی هنوز شناسایی نشدند. خبرگزاری فارس نیز به نقل از آقای ذوالفقاری گزارش داده که در این پرونده همچنین تمام افرادی که سابقه قبلی داشتند، تمام بیماران روانی اصفهان، تمام پرونده‌های طلاق و حتی کسانی که در استان اصفهان موتورسیکلت مشکی داشتند مورد ارزیابی قرار گرفتند. و خبر آخر این که حدود 10,000 تن در واشنگتن در روز شنبه در حمایت از وضع قانون جدید نجات پرستی تظاهرات کردند. این تجمع به دعوت چند سازمان و گروه مدافع حقوق مدنی انجام شده و برخی از چهره‌های سرشناس مبلغ حقوق مدنی نیز در آن سخنرانی کردند. این تظاهرات در ادامه اعتراض‌ها به کشته شدن چند جوان سیاه‌پوست غیر مسلح در ماه‌های اخیر در رویارویی با پلیس آمریکا بوده است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بازداشت‌های اخیر در ایران. نسرین ستوده وکیل دادگستری صبح روز چهارشنبه مصادف با روز جهانی حقوق بشر، در حالی که همراه با همسرش عازم دفتر کانون وکلای دادگستری بود تا به اعتراض روزانه‌اش برای لغو پروانه وکالتش بپردازد، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در این باره بیشتر میگوید.
من به اتفاق خانمم عازم بودیم سمت کانون وکلا. توی یکی از بزرگراه‌ها چند تا خودروی وزارت اطلاعات ما رو محاصره کردن با وضعیت ناجوری که دستبند به من زده بودن و سرامونو آوردن به زور زیر کف ماشین، به نوعی که حتی امکان نفس کشیدنم اونجا به سختی بود. برامون بردن به یکی از دفاتر وزارت اطلاعات سمت چهارراه ولیعصر. نه حکم قضایی داشتن، نه یه نامه قضایی ساده داشتن، هیچ مدرکی همراهشون نبود. بیشتر شبیه آدم ربایی بود تا بازداشت قانونی.
گزارش ها از ایران حاکی است. محسن بیگلربیگی، جاوید فخریان و سینا رحیم‌پور، سه عضو حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان، روز دوشنبه در منزلشان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. سینا رحیم‌پور پس از یک روز آزاد شده، اما دو نفر دیگر همچنان در بازداشتند. از اتهام و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی با گذشت حدود 2 ماه همچنان در بازداشت است و اتهامش هم تاکنون اعلام نشده. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. با گذشت حدود 2 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در زندان کرج نگهداری می شود و تحت بازجویی است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران، پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از بازداشتش در دادگاه تفهیم اتهام شد. در پی این تفهیم اتهام که جزئیاتش منتشر نشده، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نسبت به روند دادرسی پرونده آقای رضاییان ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری او شد. مقام‌های قضایی ایران اتهام جیسون رضاییان را امنیتی عنوان کردند، در حالی که سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت جیسون رضاییان را گروگانگیری توصیف کرده و در بیانیه این نوشته آقای رضاییان هیچ جرمی مرتکب نشده و تنها قربانی جنگ قدرت میان جناح‌های حاکم بر ایران شده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد، ثابت نشده است.
آتنا دائمی، فعال مدنی که روز 29 مهر ماه بازداشت شده، همچنان در بازداشت به سر می‌برد و به گفته نزدیکانش در سلول انفرادی بند 2 الف سپاه نگهداری می‌شود. از اتهام و وضعیت پرونده او تا کنون خبری منتشر نشده است. مجید مقدم، فعال مدنی در تهران، هم از حدود 10 روز پیش همچنان در بازداشت است. او پیشتر هم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و مدتی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بود. از علت بازداشت مجدد و محل نگهداری مجید مقدم خبری در دست نیست. حمید مقدم، برادر مجید مقدم، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
بعد از خونه شسته بودیم، چند نفر اومدن، 3-4 نفر اومدن که بوش به جلد اومدن. من زنگ خونه همون زدم، من داخل یه خود سوال پرسیدن، یه ساعتی هم خونه بودن صحبت کردن و من مادرم و برادرم صحبت کردن و بدون دستبند نمیدن. من میگیره کل محترمانه بردنش.
به گزارش منابع کارگری، فرزاد مرادی‌نیا از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز یکشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. فردین میرکی و منیژه دریافتی از دیگر فعالان کارگری هم از حدود 3 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برند و وضعیت پرونده‌شان نامعلوم است. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند از بازداشت ابراهیم حسین زاده از نوکیشان مسیحی در شیراز خبر داده. این نوکیش مسیحی حدود 3 هفته پیش بازداشت شده، اما از وضعیت او و اتهامش اطلاعی در دست نیست. سعید خلیلی، وکیل مدافع امید کوکبی، دانشجوی زندانی در ایران، از پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی پرونده موکلش در دیوان عالی کشور خبر داده و ابراز امیدواری کرده که او به زودی آزاد شود. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، از سال 89 زندانی است و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است. وحید عسقری در دادگاه تجدید نظر به 18 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او افساد فی‌الارض، مدیریت وبسایت‌های مخالف دین اسلام، توهین به مقدسات، توهین به رهبر ایران و جعل پاسپورت عنوان شده. وحید عسقری که از اردیبهشت ماه سال 87 در زندان به سر می‌برد، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و نهایتاً در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 18 سال زندان تغییر یافت. احمد عسقری، برادر وحید عسقری، و توضیحاتی بیشتر درباره اتهام‌های برادرش.
در ابتدای که وقتی دستگیر شد اتهامات زیادی بهش داده بودن، بعد تمام شد. الان حکمی که بهش دادن اتهام زیاد واضحی هم نیست. نوشتم مثلا توهین به مقام معظم رهبری و نمیدونم آیت الله خمینی، مفسد و فلحر نوشتم، اونم یه اتهام کلی هستش. این آخری رو احتمالا شاید رو مبنای همین سایت هایی که رو سرور ایشون بوده، البته مال ایشون نبوده، سایت سیاسی بوده که مال ایشون نبوده، ولی هاست و دامینش رو ایشون فروخته بوده.
29 تن از زندانیان محبوس در بند 12 زندان مرکزی ارومیه که از روز 29 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زدند، همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند. این زندانیان اعلام کردند که تا زمان رسیدگی به خواستهشان همچنان به اعتصاب قضایشان ادامه خواهند داد. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران، در این باره میگوید:
اونجوری که من با چند تا از این زندانی صحبت کردم، اعلام کردن که ما در اعتراض به ماده‌ای که آیین‌نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان که بر حسب جنسیت، سن و سال، وضعیت سلامتی، جرایم، به لحاظ این که جرمه اینا عمومیه یا سیاسیه، طبق این ماده از قانون طبقه بندی و تفکیک زندانیان، اینا ادعا کردن که باید ما یه بند اختصاصی در زندان ارومیه داشته باشیم.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی نوشته که آقای موسوی در ملاقات خانوادگی اخیر خود به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی همسرش زهرا رهنورد به شدت اعتراض کرده و ماموران امنیتی را به بیتوجهی و اهمال نسبت به وضعیت پزشکی همسرش متهم کرده. از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 4 سال می گذرد بدون اینکه صحبتی از تغییر شرایط یا آزادی این افراد باشد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، در این باره بیشتر می گوید:
از حدود 4 هفته پیش رسیدگی به وضعیت پزشکی آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد متوقف شده و علی‌رغم اعتراضات مکرر اینها، مسئولین امنیتی و هانایی مختلف دسترسی اینها را به پزشک مانع شدند. هنوز علت این تغییر روش مشخص نیست. این مسئله نشون دهنده قانون شکنی و عدم مسئولیت پذیری از ابتدا تا انتهای ماجراست.
Thank you. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. ای عاشقان، ای عاشقان، پیمانه را گم کرده ام، زانی که در پیمانه ها اندر نگنجد خورده ام. شاه صادقان، چون من موافق دیده ای، با زندگانت زنده ام، با مردگانت مرده ام. هستم ولی از روی او، غرقم ولی در جوی او، از قند و از گل زار او، چون گل شکر پروردم، چون گل شکر پروردم. در جامعه ریخته ام، من دیشه را خون ریخته ام، در جامعه ریخته ام، من دیشه را خون ریخته ام، با یار خود آمیخته ام، زیرا درون پرده ام، زیرا درون پرده ام.
فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
فعلا دیوار دولت از همه دیوارها کوتاه‌تره، از گوجه فرنگی گرفته تا انرژی هسته‌ای.
We will not let Iran acquire a nuclear weapon. Period.
ای کسانی که نفوذ کردید به اسم اعتدال، این اعتدال نیست، این کاریکاتور اعتداله، این دروغه، دروغ.
Thank you. شب روان بانگ عمر ما میرسد به گوش با گذشت اینان میدهد ندا زمان هر سحر که خفتگان به هوش بی خبر آمدی همچو ره گذر بی خبر می روی توشه ای ببر در زمان ها مانده از قاربان ها زین حکایت با خبر شد تا بماند داستانی از تو هم در زبان ها گذری می گذری در سفری بی خبر از غافل در گوشه صحراها در دل این دشت سیاه جان تو ای مانده بره گم شده در پیچ و خم شوق و تمناها نکنی گر حوثی ملکوتی نفسی تو که مرغ فلکی منشین در قفسی به چه دل بست شوی به خدا خست شوی چو مرادت نبود به مرادی برسی
ساعت 23:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، دعوت میکنم در این لحظه شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی از اختلاف نظر فرانسه و آمریکا در پشت پرده بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران خبر داده است. مذاکرات هسته ایران با گروه 5 و علاوه 1 از روز دوشنبه با دیدار دو جانبه معاونان وزارت خارجه ایران و آمریکا از سر گرفته می شود. معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز شنبه گفت هنوز مظنونان اصلی اسیدپاشی ها به زنان در اصفهان شناسایی نشدند. وزیر خارجه آمریکا و روسیه روز یکشنبه در شهر روم ایتالیا دیدار می‌کنند. مسائل اوکراین، سوریه، فلسطین و اسرائیل از موضوع‌های مورد گفتگوی دو طرف خواهد بود. یک مقام ارشد سازمان ملل روز شنبه وارد دمشق شد تا برای برقراری آتش بس میان شورشیان و نیروهای وفادار به بشار اسد در شهر حلب میانجیگری کند. وزیر دفاع بریتانیا گفته است به زودی صدها نظامی این کشور با هدف آموزش نیروهای عراقی و کرد برای مقابله با داعش عازم عراق می شوند. چند هزار تن روز شنبه در واشنگتن به دعوت سازمان‌های مدافع حقوق مدنی در حمایت از وضع قانون جدید ضد تبعیض نژادی تجمع کردند. میلیون‌ها نفر از شیعیان به رغم تهدیدهای گروه داعش روز یکشنبه در مراسم 40 امام سوم شیعیان در کربلا شرکت کردند. دو سرباز آمریکایی در حمله جمعه شب طالبان به خودروهای ناتو در نزدیکی پایگاه بگرام در شمال کابل کشته شدند. روز شنبه 10 نفر از جمله عتیق الله رؤوفی رئیس دبیرخانه دادگاه عالی افغانستان در حملات طالبان و درگیری‌های مسلحانه در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند.